سلام، من دلارام هستم. به دلیل مشکلات اینترنت و معضلاتی که قطعا خودتون ازش خبر دارید، دسترسی به اینترنت نداشتم و نتونستم برای این قسمت آهنگای پسامینا آماده کنم و ادیت رو کامل کنم. و چون که خیلی طول کشیده بود و همچنان دسترسی من برنگشته بود و نمیدونستم که این دسترسی برمیگرده، ترجیح دادم که این قسمت رو بدون آهنگ پس زمینه منتشر کنم و اگر در آینده دسترسی من برگشت، این قسمت رو جایگزین کنم. امیدوارم که خیلی زود هممون حالمون خوب باشه و بتونیم از مزیت یک اینترنت آزاد استفاده کنیم و بیشتر از کنار هم بودن هامون لذت ببریم. دلتون شاد.
فصل پنجم. چند روز بعد با سرعتی سرسام‌آور و محو در ناآسودگی و خستگی گذشت. از وای دور ماندیم. در جاده‌های فرعی و مسیرهای باریک شکار حرکت کردیم و تا آنجا که تپه ماهورها و گاهی هم زمین پرفراز و نشیب اجازه می‌داد، به سرعت تاختیم. دیگر نمی‌دانستیم کجاییم یا چقدر راه آمده‌ایم. بعد از روز اول من و تارین جدای از هم سواری کردیم. ولی متوجه شدم همیشه می دانستم کجای صف سوارکاران بودم. با من یک کلمه هم حرف نزد و با گذشت ساعتها و روزها کم کم نگران شدم که نکند به طریقی به او اهانت کرده باشم. هرچند با توجه به آنکه انقدر کم حرف زده بودیم نمی دانستم چطور چنین کاری کردم. گاه و بیگاه متوجه می شدم دارد با چشمانی خونسرد و ناخوانا تماشایم می کند. هرگز سوارکار چندان ماهری نبودم و سرعتی که تارین ما را به حرکت با آن وامی داشت کم کم تأثیر خودش را گذاشت. فرقی نمی کرد چقدر روی زین جابجا بشوم. باز هم بخشی از بدنم درد می کرد. با بیمیلی به گوشهای جنبان اسبم زل زدم و سعی کردم به سوزش پاهایم یا زغزغ پایین کمرم نیندیشم. در شب پنجم وقتی توقف کردیم تا در مزرعه متروک اتراق کنیم، از شدت خوشحالی می‌خواستم از اسبم بپرم پایین. ولی بدنم چنان گرفته و خشک بود که در عوض با ناشیگری از روی اسب سر خوردم و پیاده شدم. از سربازی که به اسبم رسید تشکر کردم و اردکوار از تپه کمشیبی پایین رفتم که در پای آن صدای شرشر ملایم نهری را می شنیدم. کنار رود روی پاهای لرزانم نشستم و با آب سرد دست و صورتم را شستم. در چند روز گذشته هوا عوض شده بود و آسمان آبی روشن پاییزه داشت جای خود را به آسمان خاکستری و گرفته می داد. انگار سربازان فکر می کردن قبل از تغییر جدی در آب و هوا به اوزالتا می رسیدیم. خب بعدش چه؟ وقتی به کاخ کوچک می رسیدیم چه به سرم می آمد؟ وقتی نمی توانستم کاری را انجام بدهم که از من می خواستن چه می شد؟ کار عاقلانه ای نبود که آدم شاهان را سرفکنده کند یا تارین ها را.
شک داشتم همینطوری بدرقم کنند و به هنگ برگردانندم. با خودم فکر کردم یعنی مل هنوز در کریبریسک بود، زخمهایش خوب شده بود، دوباره او را به اون سمت ستر فرستاده بودند یا مأموریت دیگری داشت. به صورتش فکر کردم که در چادر گیریشا لابلای جمعیت ناپدید می شد. حتی فرصت نکرده بودم خداحافظی کنم. در گرگومیش رو به تاریکی کش و قوسی به دستان و کمرم دادم و سعی کردم حس دلتنگی و اندوهی که وجودم را گرفته بود از خودم دور کنم. به خودم گفتم احتمالاً اینطوری بهتر بود. اصلاً چطوری باید با مل خدافظی می کردم؟ ممنونم که بهترین دوستم بودی و زندگیمو تحمل پذیر کردی. وای، راستی ببخشید که مدتی عاشقت شدم. نامه بنویس.
به چی می خندی؟
چرخیدم و درون تاریکی دقیق شدم. صدای تارین انگار از بین سایه های شناور بیرون می آمد. به سمت نهر آب آمد. کنار آب جنباتمه زد و به صورت و موهای تیرش آبی پاشید. سرش رو بالا آورد و نگاه هم کرد.
خب.
اعتراف کردم به خودم.
انقدر خنده داری؟
گفتم من محشرم. تارین در باقی مانده نور گرگومیش براندازم کرد. حس بیقراری داشتم که انگار تارین دارد سبک سنگینم می کند. غیر از گرد و خاکی که روی کفتایش نشسته بود،
به نظر نمی رسید سفر دور و درازمان چندان تأثیری روی او داشته باشد. یادم به کفتای پاره و گشاد و موهای ژولیده هم افتاد.
رای کوفتگی را که قاتل فیردانی روی گونه‌ام یادگار گذاشته بود به خاطر آوردم و از شدت شرمساری پوستم مورمور شد. یعنی داشت نگاهم می کرد و از این تصمیم که این همه راه مرا کشانده بود احساس پشیمانی می کرد. یعنی داشت فکر می کرد که مرتکب یکی دیگر از آن اشتباهات نادرش شده. از دهانم پرید که من گریشا نیستم. با بی‌اعتنایی گفت شواهد که جور دیگه ای گزارش میدن. چرا انقدر مطمئنی؟ گفتم نگام کنین؟ گفت دارم نگاه میکنم. گفتم به نظرتون من شبیه گریشه ها زیبا بودن. پوست ککومکی و موی قهوه‌ای بیروح و دستهای لاغر مردنی نداشتن. سرش رو تکان داد. بلند شد و گفت اصلا متوجه نیستی. و به سمت بالای تپه را افتاد. گفتم نمیخواینم به هم توضیح بدید؟ گفت الان نه. چنان عصبی شدم که دلم میخواست بکوبم پس کلش. اگه هم ندیده بودم مردی رو دونیم کرده بود شاید همین کار رو میکردم. در عوض موقعی که پشت سرش از تپه بالا میرفتم به چشم قرهی به بین دو کتفش رضایت دادم. داخل انباری زهوار در رفته مزرعه‌ای افراد تارین روی کف خاکی فضایی باز کرده و آتشی افروخته بودند. یکیشان کپکی گرفته و شکار کرده بود و داشتند روی آتش بریانش می‌کردند. بعد از تقسیم شدنش بینمان، خوراک چندان دندانگیری نبود اما تارین نمی‌خواست افرادش را بفرستد داخل جنگل به دنبال شکار. کنار آتش نشستم و در سکوت سهم ناچیزم را خوردم. انگشتانم را با کفتای کثیفم پاک کردم. احتمالاً بهترین لباسی بود که به عمرم پوشیده بودم یا می پوشیدم و دیدن پارچه لک افتاده و پاراش حس خیلی بدی به من می ده. زیر نور آتش آپریشنیک ها رو تماشا کردم که کنار گریشه ها نشسته بودن. بعضی هایشان از دور آتش بلند شده و رفته بودن تا برای شب جای خوابی پیدا کنند. دیگران نوبت کشی که اول رو داشتن. بقیه نشسته بودند و حرف می زدند و حین زوال شعله ها قمقمه ای را دست به دست می کردن. تارین کنارشان نشسته بود. متوجه شدم بیش از سهمش از کپک بر نداشته بود. حالا هم که صاحب مقام دوم بعد از شاه کنار سربازانش روی زمین سرد نشسته بود. لابد نگاهم رو حس کرده بود چرا که برگشت و نگاهم کرد و چشمان سنگیش زیر نور آتش برق زد. سرخ و سفید شدم. با کمال وحشت دیدم که بلند شد، آمد و کنارم نشست و قمقمه رو به من تعارف کرد. دو دل ماندم. بعد جرعه نوشیدم و از طعمش قیافم رو کج و کوله کردم. هیچ وقت از کواس خوشم نیامده بود اما معلم من در کرامزین طوری می نوشید که انگار آب بود. من و مل یک بار یک بطری دزدیده بودیم. بعد از آنکه مچمان رو گرفتند کتک مفصلی خوردیم که البته در مقایسه با حال نزار و مزخرفی که بعد نوشیدنش داشتیم هیچ بود. با این حال موقع پایین رفتن گلویم رو سوزاند و گرمایش خوشایند بود. جرعه دیگری نوشیدم و قمقمه را به او برگرداندم. با سرفه آرامی گفتم ممنونم. نوشید، با آتش چشم دوخت و بعد گفت خیلی خوب، ازم بپرس. جا خوردم و پلک زنان نگاهش کردم. نمیدونستم از کجا شروع کنم. ذهن خستم لبریز سوال بود و از وقتی کریبریسک رو ترک کرده بودیم در حالتی بین هراس و خستگی و ناباوری در گردش بود. مطمئن نبودم رمق فکر کردن داشته باشم و وقتی دهانم رو گشودم سوالی که بیرون آمد غافلگیرم کرد. چند سالتونه؟ با قیافه گیج نگاهم کرد. گفت دقیق نمیدونم. گفتم چطور ممکنه ندونین؟ تارین شانه ای بالا انداخت. تو دقیقاً چند سالته؟ قیافه کج خلق تحویلش دادم. تاریخ تولدم رو نمیدونستم. به افتخار و احترام ولی نعمتمان همه یتیم های کرامزین تاریخ تولد دوک رو داشتن. گفتم خب پس حدوداً چند سالتونه؟ گفت چرا میخوای بدونی؟ صادقانه گفتم چون از وقتی بچه بودم داستانهایی درباره‌تون شنیدم ولی به نظر نمیرسه چندان از من بزرگتر باشین. گفت چجور داستانهایی؟ با کمی دلخوری گفتم از همون همیشگی‌ها. اگه دلتون نمیخواد جواب بدید خب بگین. گفت نمیخوام بهت جواب بدم. گفتم عجب. بعدش آهی کشید و گفت 120 سال. حالا چند سالی بالا یا پایین.
چی؟
سربازانی که روبرویم نشسته بودن نگاهی انداختن. آهسته گفتم
محاله.
به شعله ها چشم دوخت. آتیش که می سوزه از چوب استفاده می کنه. چوب رو می بلعه و فقط خاکستر به جا می زاره. قدرت گریشا اینطوری نیست. گفتم چطوریه؟ گفت استفاده از قدرتمون ما رو قدرتمندتر می کنه. به جای بلعیدن ما تغذیه‌مون می کنه. بیشتر گریشاها عمر بلندی دارن. گفتم
ولی نه دیگه 120 سال.
تایید کرد نه، طول عمر یه گریشا با قدرتش تناسب داره. هرچی قدرت بیشتر، طول عمر بیشتر. وقتی همون قدرت تشدید بشه، شونه بالا انداخت و حرفش رو نیمه کاره رها کرد. گفتم شما هم یه فوزونساز متحرکین، مثل خرس ایوان. تهمایه لبخندی گوشه های لبش رو بالا کشید. مثل خرس ایوان. فکر ناخوشایندی به ذهنم خطور کرد. گفتم ولی این یعنی؟ گفت که استخوان‌ها یا چند تا از دندون‌های من میتونه گریشای دیگه ای رو خیلی قدرتمند کنه. گفتم خب خیلی مرمور کننده است. یه کوچولو هم نگرانتون نمی‌کنه؟ راحت گفت نه. حالا تو به سوالم جواب بده. چه جور داستان‌هایی درباره من شنیدی؟ جا به جا شدم. خب معلمامون بهمون گفتن شما با جمع کردن گریشه ها از خارج رافکا ارتش دوم رو تقویت کردید. با لحنی عبوس گفت لازم نبود جمعشون کنم. خودشون اومدن به سمت من. بقیه کشورها به خوبی رافکا با گریشه هاشون رفتار نمی کنن. فیردانی ها ما رو به عنوان ساحره و جادوگر می سوزونن. خورچی ها هم به عنوان برده می فروشن. شوهانی ها هم ما رو تکه پاره می کنن تا سرمنشه قدرتمون رو کشف کنن. دیگه چی؟ گفتم می گفتن توی چندین نصف قدرتمندترین ترین هستیم. آروم گفت نخواستم چاپلوسی کنی. با نخ در رفته روی آستین کفتان بازی کردم. تماشایم کرد و منتظر ماند. گفتم خب یه صرف پیر بود که توی ملک کار می کرد. گفت ادامه بده. به هم بگو. گفتم اون میگفتش که تارینا بدون روح متولد میشن. میگفت فقط یه چیز واقعا پلید میتونسته ستر سایه رو خلق کرده باشه. نگاهی به صورت خشکش انداختم و با دستپاچگی ادامه دادم. ولی آناکویا فرستادش پی کارش و به ما گفت اینا همه خرافات رعیت هاست. تارین آهی کشید. شک دارم اون صرف تنها کسی باشه که چنین باوری داره. حرفی نزدم. همه مثل ایوا یا اون صرف پیر فکر نمی کردن. ولی اونقدر در ارتش نخست بودم که بدونم بیشتر سربازای معمولی به گریشه ها اعتماد نداشتن و به تارین احساس وفاداری نمی کردن. بعد از لحظه ای تارین گفت پدر جد 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 جدم مرتد سیاه بود. تارینی که ستر سایه رو خلق کرد. اشتباه بود. آزمایشی بود که از طمع یا شاید هم از ذات پلیدش زاده شد. نمیدونم. ولی از اون زمان همه ی تارین ها سعی کردن آسیبی رو که اون برای کشورمون به بار آورده جبران کنن. و من هم تفاوتی ندارم. بعد به سمتم برگشت. قیافش جدی بود و نور آتش روی سطوح بی‌نقص صورتش می‌رقصید. گفت تمام عمرم دنبال راهی برای درست کردن اوضاع بودم. تو اولین بارقه امید من هستی که بعد مدت‌ها پیدات کردم. گفتم من؟ گفت دنیا داره عوض میشه آلینا. تپانچه و تفنگ تازه اولشه. دیدم توی کرچ و فیردا چه سلاحایی دارن استفاده میکنن. دوران قدرت گریشایی داره به پایان میرسه. فکر وحشتناکی بود. گفتم ولی ارتش نخست چی؟ اونا هم تفنگ دارن، اسلحه دارن. گفت فکر کردی تفنگا و مهماتشون از کجا میاد؟ هر بار که از ست رو بور میکنیم جان عده‌ای رو از دست میدیم. رافقای از هم شکافته در عصر جدید دوام نمیاره. به بندرهامون نیاز داریم. لنگرگاه هامون رو میخواییم. فقط هم تو میتونی اون رو به ما برگردونی. با لابه پرسیدم. چطوری؟ آخه چطوری باید این کارو بکنم؟ گفت. باید کمکم کنی ستر سایه رو از بین ببرم. سرم رو تکون دادم. دیوونگیه، دیوونگی محضه. از میان تیرک‌های شکسته سقف انباری، آسمون شبانگاهی رو تماشا کردم. پر از ستاره بود ولی فقط گستره بی انتهای تاریکی رو میانشون می دیدم. تصور کردم کور و وحشت زده در سکوت محض ستر سایه ایستادم و چیزی جز قدرت فرضیم از من محافظت نمی کند. به مرتد سیاه اندیشیدم. او ستر رو خلق کرده بود. اون هم یک تارین بود. درست مثل همینی که نشسته و زیر نور آتیش دقیق نگاه هم می کنه. قبل از اون که خودم رو ببازم پرسیدم. اون کاری که با اون فیردانی کردین چی؟ دوباره به آتش نگاه کرد. بهش میگن شکافتن. قدرت و تمرکز زیادی لازم داره. گریشه های خیلی کمی از عهدش برمیان. دستانم رو مالیدم و سعی کردم سرمایی را که به جانم افتاده بود از خودم دور کنم. به من و بعد دوباره به آتش نگاه کرد. اگه با یه شمشیر اون رو شکافته بودم، فرقی میکرد. با خودم فکر کردم واقعا فرقی میکرد. در چند روز گذشته صحنه‌های هولناک بیشماری دیده بودم. ولی حتی بعد از کابوس‌های ستر، تصویری که در ذهنم مانده بود، تصویری که در کابوس‌هایم ظاهر می‌شد و در بیداری دست از سرم بر نمی‌داشت، جسد شکافته آن مرد ریشو بود که زیر نور لکه لکه خورشید تاب می‌خورد و بعد روی من می‌افتاد. آرام گفتم، نمی‌دونم. لحظه گذرا چیزی روی صورتش ظاهر شد. چیزی که شبیه خشم یا حتی رنجش بود. بدون یک کلمه حرف برخاست و از من دور شد. ناپدید شدنش در تاریکی رو تماشا کردم و ناگهان احساس گناه کردم. خودم رو ملامت کردم که احمق نباش، اون تارینه. دومین فرد قدرتمند رافکاست. 120 سال عمر داره. احساساتش رو جریحه دار نکردی. ولی به قیافه گذرای روی صورتش و شرمساری درون صداش موقع تعریف کردن درباره مرتد سیاه اندیشیدم و نمیتونستم این حس رو از خودم دور کنم که در نوعی امتحان شکست خورده بودم. دو روز بعد درست پیش از سپیده دم از دروازه عظیم و دیوارهای دوقلوی مشهور اوسالتا عبور کردیم. من و مل در جایی نچندان دور از اینجا و در دژ نظامی در پلیزنایا دوره آموزشیمون رو گذرونده بودیم. اما هرگز داخل خود شهر نشده بودیم. اوسالتا مخصوص ثروتمندها بود. خانه افسران ارتشی و دولتی و خانواده ها و معشوقه هایشان بود و جایگاه کسب و کارهایی که تامینشان می‌کردند. موقع عبور از کنار دکانهایی که کرکره هاشون رو پایین کشیده بودند، بازاری که چند دست فروش داشتند دکه هایشان رو در آن برپا می کردند و ردیف به هم چسبیده خانه های باریک، حس کردم ناامیدی چون دردی درونم تیر کشید. به اوسالتا می گفتند شهر رویایی، پایتخت رافکا بود، منزلگاه گریشاها و کاخ مجلل شاه. ولی با همه اینها، صرفاً شبیه نسخه بزرگتر و پلشتر از شهرهای بازاری کرامزین بود. با رسیدن به پل همه اینها عوض شد. پل روی آبراهه ای عریض واقع شده بود و قایق‌های کوچک در رود زیر آن در رفت آمد بودند. در سمت دیگر پل برخواسته از میان مه سپید و درخشان اوسالتای دیگری قرار داشت. حین عبور از پل دیدم که میشد پل رو بالا آورد تا آبراهه تبدیل به خندقی عظیم بشه که شهر رویایی پیش روی من را از آشفته بازار شهر پشت سر جدا می‌کرد. با رسیدن به سمت دیگر آبراهه انگار وارد دنیای دیگر شده بودیم. هر جایی که نگاه می‌کردم فواره و میدان و پارک‌های سرسبز و خیابان‌های عریض می‌دیدم که دو طرفشان در ردیف‌های منظم درخت کاشته بودند. اینجا و آنجا در طبقات پایینی خانه‌های مجلل نورهایی می‌دیدم که نشان می‌داد تازه اجاق آشپزخانه‌ها را روشن کرده بودند و کار روزانه تازه داشت شروع می‌شد. خیابان‌ها کم کم به سمت بالا شیب برداشتند و هرچه بالاتر می‌رفتیم، خانه‌ها بزرگتر و باشکوه‌تر می‌شدند. تا آنکه بالاخره به دیوار و یک سری دروازه دیگر رسیدیم که با طلای درخشان تزیین شده و منقوش به عقاب دو سر شاه بودند. افراد تا بن دندان مسلح را سر پست‌هایشان می‌دیدم و یادآور ترسناکی بود که اوسالتا با تمام زیبایی‌اش، کماکان پایتخت کشوری بود که مدت‌های مدید در جنگ به سر می‌برد. دروازه باز شد. در مسیری عریض راندیم که با سنگریزه های براق فرش شده و در حاشیه‌اش ردیف درختان زیبایی کاشته بودند. در چپ و راست باغ‌های پیراسته‌ای رو دیدم که تا دور دست امتداد داشتند. سبزی در آنها موج می‌زد و مه صبحگاهی رویشان افتاده بود. بر فراز همه اینها در بالای ردیفی بهارخواب مرمرین و فواره‌های زرین، کاخ مجلل، منزل زمستانی شاه رافکانی قد علم کرده بود. وقتی عاقبت به پای فواره عقاب دو سر عظیم پای کاخ رسیدیم، تارین اسبش رو آورد کنار اسبم. پرسید:
خب، نظرت چیه؟
نگاهی به او انداختم. بعد به سمت نمای پررنگ و لعاب برگشتم. از هر ساختمانی که به عمرم دیده بودم بزرگتر بود. بهارخوابهایش پر از مجسمه بودن. سه طبقهش از ردیف پنجره های براق می درخشید و هر پنجره را با آنچه گمان می بردم طلای واقعی بود تزیین کرده بودن. محتاطانه گفتم: خیلی مجلله؟ نگاهم کرد. لبخند کوچکی روی لبانش نشست و گفت: به نظرم زشت‌ترین ساختمونیه که به عمرم دیدم. و با نهیبی اسبش رو به جلو راند.
مسیری رو دنبال کردیم که به پشت کاخ می پیچید و بیشتر در محوطه پیش رفتیم. از هزار توی پرچینی عبور کردیم. از چمنزار پهناوری با معبدی ستوندار در وسطش گذشتیم و گلخانه بزرگ را دیدیم که پشت پنجره هایش بخار گرفته بود. بعد وارد درختزاری انبوه شدیم که آنقدر بزرگ بود که مثل جنگلی کوچک به چشم می آمد. و از دالانی طولانی و تاریک گذشتیم که شاخه ها در بالای سرمان سقفی متراکم و درهم تنیده تشکیل می دادن. موی دستانم سیخ شد. همین حس را موقع عبور از آبراهه داشتم و حس می کردم که داریم از مرز بین دو دنیا عبور می کنیم. وقتی از نقب بیرون آمدیم و به زیر نور ضعیف خورشید رسیدیم، به پایین شیبی ملایم نگاه کردم و ساختمانی به چشمم خورد که هرگز چیزی نظیر آن را ندیده بودم. تارین گفت: به کاخ کوچک خوش آمدی. اسمی عجیب بود. چون هرچند از کاخ مجلل کوچکتر بود، باز هم کاخ کوچک عظیم بود. همچون چیزی که از جنگلی افسون شده تراشیده باشند، از بین درختان قد کشیده و خوشه دیوار چوبی تیره و گنبدهای زرین بود. نزدیکتر که می شدیم دیدم، وجب به وجبش پر بود از حکاکی‌های پرنقش و نگار گل و پرنده، تاک‌های پرپیچ و تاب و جانوران جادویی. دسته خدمتکار زغالی پوش پای پله‌ها منتظر بودند. پیاده شدم و یکیشان جلو دوید تا اسبم رو بگیره. بقیه هم در دولنگه بزرگی رو هل دادند و گشودند. موقع عبور از درگاه نتونستم مقاومت کنم و دستم رو دراز کردم تا حکاکی‌های نفیس رو لمس کنم. نقوش را روی صدف مروارید میناکاری کرده بودند و برای همین بود زیر نور اوایل صبح برق می زدند. برای خلق چنین مکانی چند صنعتگر و چند سال زمان نیاز بود. از دهلیز ورودی گذشتیم و بعد وارد اتاق شش گوشه‌ای وسیع شدیم که چهار میز بلند را در مرکزش به شکل مربع چیده بودند. صدای گام‌هایمان روی کف سنگی میپیچید و گنبد زرین عظیمی انگار در ارتفاع باور نکردنی بالای سرمان معلق بود. تارین یکی از خدمتکارها را که زنی سال خورده با لباسی زغالی رنگ بود کنار کشید و یواش با او حرف زد. بعد تعظیم کوتاهی به من کرد و با گام‌های بلند از تالار خارج شد. افرادش هم پشت سر او رفتند. احساس آزردگی کردم. از آن شب در انبار تارین چندان با من حرف نزده و اصلا نگفته بود بعد از رسیدنمان باید انتظار چه چیزی را داشته باشم. ولی نه جرأتش را داشتم و نه رمقش را که دنبالش بروم. برای همین سربزیر و فرمانبردار دنبال زن خاکستری پوش از دری دولنگه گذشتم و وارد یکی از برج‌های کوچکتر شدم. با دیدن آن همه پله چیزی نمانده بود همونجا بشینم روی زمین و بزنم زیر گریه. با درماندگی فکر کردم که شاید از او بخواهم همین پایین وسط تالار بمانم. به جای این کارها دستم رو روی نرده قوسی پلکان گذاشتم. خودم رو بالا کشیدم و با هر قدم آخ و اوخ بدن خشک رو گرفتم در می‌آمد. وقتی به بالای پلکان رسیدیم، دلم می‌خواست با دراز کشیدن و چرت زدن جشن بگیرم. ولی خدمتکار داشت به سمت انتهایی راه رو می‌رفت. از کنار دری پس از در دیگری رد شدیم تا آنکه بالاخره به اتاقی رسیدیم که مستخدم یونیفرم پوش دیگری کنار دری باز منتظر ایستاده بود. بی‌حال و بی‌رمق متوجه شدم اتاقی بزرگ بود با پرده‌های زربافت ضخیم و آتشی که در شومینه‌ای با کاشی‌کاری‌های زیبا می‌سوخت. ولی فقط و فقط تخت خواب سایه‌باندار بزرگ برایم مهم بود. زن پرسید: می‌تونم چیزی براتون بیارم؟ خوردنی می‌خواین؟ سرم رو به علامت نه تکون دادم. فقط خواب می‌خواستم. گفت: خیلی خوب. و اشاره‌ای به مستخدم کرد و او هم احترامی گذاشت و در راه رو غیبش زد. پس می‌ذارم استراحت کنی. حتما در رو قفل کنی. پلک زدم. زن گفت: محض احتیاط. و رفت و در رو آروم پشت سرش بست. از خودم پرسیدم: یعنی احتیاط در مقابل چی؟ ولی خسته تر از اون بودم که به این چیزا فکر کنم. در رو قفل کردم. کفتا و پوتین هام رو در آوردم و افتادم توی تخت.